4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل حمله راکتی از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان را با آتش توپخانه پاسخ داد. معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل میگوید حمله راکتی به شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل امروز دست کم 2 راکت از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان پرتاب شد و اسرائیل با آتش توپخانه بدان پاسخ داد. این حمله تلفاتی به بار نیاورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل حاضر نشد درباره ارتباط این واقعه با حمله اخیر اسرائیل سخنی بگوید. 9 روز پیش در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی به سمت سوریه ارتفاعات جولان، یک سرتیپ سپاه پاسداران و شماری از اعضای حزب الله لبنان و همچنین فرزند عماد مغنیه کشته شدند. در پی این واقعه مقامات ایرانی اسرائیل را تهدید به پاسخگویی کردند. ارتفاعات جولان از سال 1967 در اشغال اسرائیل است. در ارتباط با تحولات خاورمیانه، ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیاتی درباره این حمله راکتی در دست هست؟ حمله ای که گزارش شده به نقل از مقامات اسرائیلی امروز از ناحیه سوریه، از خاک سوریه به ارتفاعات جولان صورت گرفته.
بله، هنوز مشخص نیست که کدام طرف این حمله راکتی رو انجام داده و هنوز گزارش در مورد خسارت‌های احتمالی این حمله هم منتشر نشده. گویا این حمله خسارت انسانی در پی نداشته، اما به هر حال اسرائیل پاسخ داده به این حمله با بمباران توپخانه‌ای، ببخشید، گلوله باران توپخانه‌ای مواضع نیروهای دولتی سوریه در بلندی‌های جولان. این منطقه بعد از حمله ای که هواپیمای اسرائیلی به تحرکاتی که اونجا صورت میگرفته انجام داد هفته گذشته و باعث کشته شدن 6 نفر از نیروهای حزب الله و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران شد، پرتنش هست، همچنان متشنج هست منطقه و به نظر میرسه این تبادل آتش هم در راستای همون تنش صورت گرفته باشه.
تحول دیگری که خبرگزاری ها گزارش دادند در قاره آفریقا گروگانگیری صورت گرفته که بنابر گزارش ها تلفاتی هم داشته در هتلی در ترابلوس پایتخت لیبی و گزارش ها حاکیه که گویا گروه خلافت اسلامی داعش سابق مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته.
گروهی که مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته گروهی هست که خودش رو غزوه ابو انس لیبی نام دام داده. احتمال داره این گروه مرتبط با گروه خلافت اسلامی داعش باشه. هتل کورانتیا در ترابلس پایتخت لیبی بزرگترین هتل در این شهر هست. هتلی هست که در اون گروه‌های دیپلماتیک و خارجی ها معمولا اقامت دارن. تا اینجا کار گزارش شده که دست کم 8 نفر از کسانی که در هتل حضور داشت کشته شدن که برخی از اونها اروپایی هستن، از کدوم کشورها مشخص نیست. 15 نفر از ساکنان هتل که همگی از اروپا بودند تونستن فرار کنن. تا اینجای کار هتل در محاصره نیروهای امنیتی لیبی قرار داره. قبل از حمله مسلحانه به هتل یک انفجار در محوطه هتل توسط یک خودروی بمبگذاری شده صورت گرفت و بعد از اون شبه نظامیان حمله کردند و به گروگان گرفتن هر آن که در هتل حضور دارن.
ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. ادامه خبرها، به گفته جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، حمله راکتی شنبه گذشته به بازاری در شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. جفری فلتمن که شب گذشته در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل صحبت میکرد، اظهار داشت تحقیقات هیئت اعزامی سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان می‌دهد که این راکت از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده است. در آن حمله ده‌ها غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وزیران خارجه خود خواستند در نشست روز پنجشنبهشان در بروکسل در قبال از سرگیری جنگ در اوکراین واکنش‌های مناسب از جمله اعمال تحریمات جدید علیه روسیه را بررسی کنند. به گزارش رویترز، سران اتحادیه اروپا امروز در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه مشترکی با محکوم کردن حمله راکتی روز شنبه به شهر ماریوپول افزودند مدارکی حاکی از افزایش حمایت روسیه از جدایی طلبان وجود دارد که بر مسئولیت روسیه می افزاید. سران اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود خواستار اجرای توافقنامه مینسک شده و از روسیه خواستند اقدامات جدایی طلبان را محکوم کنند.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی، مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
70مین سالگرد آزادی اسیران اردوگاه مرگ آشویتس امروز طی مراسمی در محل آن اردوگاه در لهستان برگزار می شود. رؤسای جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه از شرکت کنندگان در این مراسمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی در این مراسم حضور ندارد که سربازان روس آزاد کننده اسیران آشویتس بودند. شماری از اسیران آزاد شده اردوگاه آشویتس برای شرکت در این مراسم از کشورهای مختلف جهان خود را به آشویتس رساندند. بر اساس آمار رسمی شمار کشته شدگان در اردوگاه آشویتس در سالهای 1940 تا 45 میلادی بین 1,100,000 تا 1,500,000 نفر ارزیابی شده است که اکثر آنان را یهودیان تشکیل می دادند. رئیس جمهوری آرژانتین روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد با انحلال سازمان اطلاعات آرژانتین و تأسیس دستگاه اطلاعاتی جدید اصلاحاتی را در سرویس های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور به وجود آورد. این در حالی است که تحقیقات پیرامون مرگ آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا همچنان در جریان است. کیان معنوی.
در ادامه تحولات پس از مرگ آلبرتو نیسمن دادستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس آمیا روز سه‌شنبه خبر رسید که 10 محافظ و 2 تن از مافوق‌های این افراد تا کنون مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس از قول یک منبع نزدیک به تحقیقات، یک واحد ویژه پلیس داخلی مسئولیت تحقیقات از این افراد را بر عهده دارد. به گفته این منبع که نامی از وی برده نشده، تحقیقات بر سر این است که فردی که ادعا کرده تپانچه کالیبر 22 را به نیسمن قرض داده پیدا کنند. مقامات وزارت دادگستری آرژانتین روز جمعه گفتند که با وجود تلاش‌های زیاد و ممنوع خروج کردن این فرد هنوز نتوانستند او را پیدا کنند. بنابر گزارش‌ها این فرد که دیگو لاگو مارسینو نام دارد پس از انتشار خبر مرگ نیسمن با پلیس تماس گرفته و گفته است که این اسلحه را به خواسته خود او و برای محافظت در اختیار او قرار داده است. جسد آلبرتو نیسمن 51 ساله یک شنبه گذشته در وان حمام آپارتمانش پیدا شد. به گفته پلیس وی به ضرب گلوله کشته شده بود، هرچند پزشکی قانونی اعلام کرد او با شلیک گلوله به سر خودکشی کرده، اما دادستان آرژانتین بعداً این موضوع را مطرح کرد که با استناد به دلایلی احتمال قتل را نمیتوان نادیده گرفت. مرگ نیسمن چند روز پس از آن روی داد که این دادستان آرژانتینی در گزارشی که به یک قاضی آرژانتینی ارائه داده بود، رئیس جمهور کرشنر و وزیر خارجه آرژانتین را به پرده پوشی در مورد بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در سال 1994 و تبانی با جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود. در این انفجار 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. آلبرتو نیسمن قرار بود روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی کنگره آرژانتین حاضر شود و در مورد دلایل خود توضیح دهد. در تحقیقات نیسمن، جمهوری اسلامی ایران نیز به هدایت احتمالی عملیات انفجار از طریق گروه‌های تروریستی آمریکای لاتین متهم شده بود. کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین که پس از آن به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته، اتهامات نیسمن را رد کرده و این هفته دو نامه سرگشاده در دفاع از خود انتشار داد. خانم کرشنر در این نامه ها اعلام کرد که اطمینان حاصل کرده که مرگ آلبرتو نیسمن خودکشی نبوده است. کرشنر گفته است اطلاعاتی که نیسمن ارائه داده ساختگی بوده و سوی رئیس پیشین اطلاعات آرژانتین و ماموران قدیمی دستگاه اطلاعاتی که به تازگی اخراج شدند در اختیار نیسمن قرار گرفته. در نامه دوم او مرگ نیسمن را ابزاری برای تخریب دولتش توصیف کرد. رئیس جمهوری آرژانتین همچنین دوشنبه خبر داد که تصمیم دارد با انحلال سازمان اطلاعات و امنیت آرژانتین و تشکیل سیستم اطلاعاتی جدید اصلاحاتی پایه‌ای در این دستگاه به وجود آورد.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سرانجام هیئت منصفه دادگاه فدرال آمریکا در ایالت ویرجینیا جفری استرلینگ، مأمور سابق سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده، را به اتهام جاسوسی مجرم شناخت و او را محکوم کرد. حکم نهایی قرار است 3 ماه دیگر اعلام شود. جفری استرلینگ متهم است که جزئیاتی از طرح محرمانه ایالات متحده برای دادن اطلاعات گمراه کننده به دانشمندان هسته ایران را در اختیار یک خبرنگار آمریکایی گذاشته است. جمشید زند.
جفری استرلینگ، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، که به اتهام درز اطلاعات در مورد برنامه‌ای مخفیانه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به یک خبرنگار نیویورک تایمز محاکمه می‌شد، از طرف هیئت منصفه دادگاه فدرال آمریکا محکوم شد. برخی رسانه‌های آمریکایی محکومیت آقای استرلینگ را موفقیتی برای دادستانی فدرال و دولت آن کشور می‌دانند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد این پیروزی چشمگیر برای دادستانی و دولت پس از تلاش سخت آنها برای فرونشاندن درز اطلاعات از سوی افراد رخ می‌دهد. این محکومیت در حالی صادر شده است که دادستانی آمریکا پرونده‌های مشابهی نیز در مورد برخی دیگر از ماموران پیشین سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور باز کرده است. جفری استرلینگ 47 ساله در پایان ماه آوریل 3 ماه دیگر حکم نهایی خود را خواهد گرفت و تا آن زمان آزاد خواهد بود. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، میگوید محکومیت او عادلانه و مناسب است. این مأمور پیشین سازمان سیا در دهه 90 میلادی به مدت 9 سال برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کار میکرد و در دی ماه سال 1389 خبر بازداشت او منتشر شد. او متهم شده بود که اسراری مربوط به یک برنامه کاملا محرمانه سیا برای ارائه نقشه های عمدن ناقص به مقام های ایرانی را فاش کرده است. بنابر اتهام ها، این اسناد در اختیار جیمز رایزن، خبرنگار سرشناس روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفته بود. آقای رایزن در کتاب وضعیت جنگی خود به این طرح اشاره کرده و در این حال از این برنامه که به عقیده‌اش به راحتی قابل شناسایی بود انتقاد کرده بود. نخست قرار بود جیمز رایزن نیز به دادگاه احضار شود که در پی تلاش‌های جوامع مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، دادستانی از این کار صرف نظر کرد. اما کاندالیزا رایس، وزیر خارجه سابق آمریکا، از جمله مقامات سابق بلندپایه دولت آمریکا بود که در دادگاه آقای استرلینگ علیه او شهادت داد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. پسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش سابق از آن شهر پس از 4 ماه نبرد، شادی کردها در سوریه و عراق را همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده ها تن از مدافعان زن و مرد کوبانی شب گذشته در مناطق آزاد شده این شهر به شادی پرداختند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی هزاران تن در شهر دیار بکر، بزرگترین شهر جنوب شرقی در ترکیه که عمدتاً کردنشین است، گزارش داده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز گذشته اعلام کرد که نیروهای کرد موفق شدند کوبانی را پس از 4 ماه نبرد آزاد کنند. ساعت 16